ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران مذاکرات محمد جواد ظریف و کاترین اشتون را مفید توصیف کرد. به گزارش وبسایت کلمه، دادگاه انقلاب تهران 8 دختر و پسر فعال در فیسبوک را به حبسای از 20 سال تا حداقل 7 سال زندان محکوم کرد. و 2 مورد ابتلا به سندروم تنفسی خاورمیانه در ایران تایید شد. خوش آمدید به این بخش خبری. گفتگوهای غیر رسمی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در استانبول پایان یافت. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت رایزنی‌های طولانی ولی مفیدی برای بررسی راهکارهای مختلف پیشبرد مذاکرات صورت گرفت. به گفته مایکل من سخنگوی کاترین اشتون، دو طرف توصیه کردند که مذاکراتی در سطح کارشناسی نیز به زودی انجام گیرد. مذاکرات صبح امروز ظریف و اشتون 2.5 ساعت به طول انجامید. دور بعدی مذاکرات ایران و 5+1 قرار است در 16 ژوئن 26 خرداد ماه برگزار شود. به گزارش سایت کلمه، دادگاه انقلاب اسلامی تهران هفته گذشته 8 دختر و پسر فعال در فیسبوک را که سال گذشته توسط واحد سایبری سپاه پاسداران بازداشت شده بودند به حبس‌های بی سابقه از 20 سال تا حداقل 7 سال زندان محکوم کرد. به گزارش کلمه 2 تن از این افراد به 20 سال زندان، 1 نفر به 7 سال حبس و بقیه به 13 تا 19 سال زندان محکوم شدند. اتهامات این شهروندان از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. مقامات بهداشتی در ایران از ابتلای دست کم 2 نفر به بیماری سندروم تنفسی خاورمیانه یا مرس در شهر کرمان خبر دادند. به گفته محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، 2 خواهر در کرمان به این بیماری مبتلا شدند و یکی از آنان در حالت بحرانی در حال درمان است. به گفته او 2 مورد مشکوک نیز در میان اعضای همین خانواده مشاهده شده است. دکتر گویا از افرادی که تا 2 هفته پس از بازگشت از حج دچار علائم مشکوک به این بیماری شدند خواسته است تا از خود درمانی پرهیز کرده و به پزشک مراجعه نماید. انتخابات ریاست جمهوری در مصر در روز دوم در جریان است. مردم مصر به پای صندوق‌های رأی رفتند تا برای انتخاب ریاست رئیس جمهوری جدید این کشور از میان 2 نامزد اصلی، عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع سابق و حمدالدین صباحی سیاستمدار معروف این کشور. برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در مصر همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو و اگه ممکنه برای ما بگو که دومین روز از انتخابات ریاست جمهوری در چه شرایطی برگزار میشه؟
حالا سلام به تو همشنگ و نظر رادیو فردا. دومین روز ایگیری در فضای نسبتاً آرام در حال برگزاری تحت تدابیر شدید امنیتی، هزاران نفر از نیروهای ارتش مثل روز گذشته حضور دارند در حوزه های رایگیری و در خیابان ها برای جلوگیری از هر گونه ناامنی. حوادث که از ناامنی ها گزارش شده، گزارش از ناامنی خیلی نبوده در این دو روز. فقط امروز پلیس اعلام کرده 1 بمب رو، 2 بمب دستساز رو در فیوم، استان فیوم خنثا کرده. عمدتاً مردم پای صندوق‌های رأی حضور دارند، کسانی که خواهان رأی دادن هستند در این انتخابات و هیچ چیزی به فضا عوض نکرده و تمام گمان زنی‌ها این هست که عبدالفتاح سیسی مصر در این انتخابات پیروز خواهد شد.
ایلیا، نگاهی داشته باشیم به نامزدهای شرکت کننده در این انتخابات. و از آقای سیسی گفتی اینکه به هر حال گمان زنی ها حاکی از این هستش که او پیروز این انتخابات خواهد شد. چه کس دیگه ای در این انتخابات با او رقابت میکنه؟
حالا همین صباحی همونطور که در مقدمه گفتی تنها رقیب آقای سیسی هست. تنها کسی هم هست که ثبت نام کرد در این انتخاب رقابت با سیسی. به نظر می رسد دیگر شخصیت های سیاسی برای که گمان نمی کردن بتونن دستاوردی داشته باشن یا نتیجه انتخابات رو قطعی میدونستن ثبت نام نکردن. برخلاف دوره پیش از جمهوری حتی کسی ثبت نام نکرد تا رد صلاحیت بشه. اگر یادم باشه عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات دوره مبارک کسی بود که به خاطر نداشتن شرایط و فراهم نکردن امضاهای کافی در انتخابات گذشته رد صلاحیت شده بود. تعداد نامزدها هم کم نبود دوره گذشته، اما در این دوره این سیاستمدار چپ‌گرا هست آقای همدین صباحی که تصمیم گرفت با آقای سیسی رقابت کنه. در حوزه‌های خارج کشور آقای همدین صباحی اینطور که اعلام شده به طور رسمی تنها 6% آرا رو به دست آورده. در رأی‌گیری که هفته پیش برگزار شد و 94% آرا از آن آقای سیسی بوده.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، از دومین روز انتخابات ریاست جمهوری در مصر برای ما میگفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یادآوری میکنم که راه ارتباطی دیگری هم برای ارتباط با رادیو فردا دارید، پیامکگیر رادیو فردا یا اسمسگیر ما که شمارش هست 20420-603-87-41-50. 16:06 در ایران هست. دولت آمریکا همزمان با برگزاری مراسم روز یاد بود جان باختگان و رزمندگان نیروهای مسلح این کشور، بار دیگر از دولت ایران خواست تا امیر حکمتی از تفنگداران پیشین نیروی دریایی آمریکا را آزاد کند. امیر حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار که برای دیدار مادر بزرگش به تهران رفته بود، بیش از 1000 روزه که در ایران زندانی است. حکم اعدام امیر حکمتی پیش از این به 10 سال زندان کاهش یافته بود، اما همکنون خبرگزاری ها به نقل از وکیل مدافع او از فرجام خواهی جدید خبر دادند. نادر صدیقی همکارم از واشنگتن گزارش میدهد.
روز دوشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای بار دیگر از دولت ایران خواست تا امیر حکمتی شهروند ایرانی تبار آمریکا را از زندان آزاد کند و موجبات پیوستن او به خانواده‌اش را در ایالات متحده فراهم آورد. آقای کری در بیانیه خود می‌گوید که اعضای خانواده آقای حکمتی به دلیل غیبت بسیار طولانی او سختی‌های فراوانی را متحمل شدند. او فرزند ارشد خانواده است و ناعادلانه به اتهام نادرست جاسوسی نزدیک به 3 سال در زندان بوده است. وزیر خارجه آمریکا نسبت به تندرستی آقای حکمتی در زندان نیز ابراز نگرانی کرده و با عبارت تقاضای محترمانه خواستار آزادی او از دولت جمهوری اسلامی ایران شده است. پیش از انتشار بیانیه وزیر خارجه آمریکا، خبرگزاری‌ها به نقل از محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع امیر حکمتی، از درخواست فرجام‌خواهی جدید او خبر دادند. امیر میرزایی حکمتی، 31 ساله، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا، پس از دستگیری در کمتر از 3 سال پیش در تهران، ابتدا به جاسوسی متهم و به اعدام محکوم شد، ولی در دادگاه تجدید نظر که در زمستان گذشته به شکل محرمانه‌ای برپا شد، محکومیتش به 10 سال زندان کاهش یافت. به گزارش اسوسییتد پرس از تهران، آقای علیزاده طباطبایی، وکیل تسخیری امیر حکمتی، ضمن ابراز خوشبینی به فرجام‌خواهی جدید از استدلال تازه‌ای برای آزادی موکلش سخن گفته و اظهار داشته از آنجایی که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکا را جزو دولت‌های دشمن ایران اعلام نکرده و این عنوان تنها برای اسرائیل به کار رفته، دیگر دلیلی برای مجازات سنگین امیر حکمتی وجود نخواهد داشت. پیش از این آقای طباطبایی از آزادی مشروط موکلش گفته و به این نکته اشاره کرده بود که به گفته اعضای خانواده حکمتی، آقای علی حکمتی، پدر امیر، استاد کالجی در شهر فلینت ایالت میشیگان، به سرطان مغز مبتلا شده و اخیراً نیز بر اثر سکته مغزی بستری بوده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی،
یعنی میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
هوشنگ سیهون، معمار و طراح نامی ایرانی، روز دوشنبه در 93 سالگی در بیمارستانی در شهر ونکوور کانادا درگذشت. هوشنگ سیهون پیش از انقلاب رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و سالها نیز استاد این دانشکده بود. آرامگاه های بوعلی سینا، خیام، فردوسی، نادرشاه افشار، کمال‌الملک، کلونل محمد تقی‌خان پسیان و موزه طوس از معروف‌ترین آثار معماری برجای مانده از هوشنگ سیهون است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با دختر هوشنگ سیهون از علت درگذشت او پرسیده است. مریم سیهون در لس آنجلس.
ایشون در ساعت 4:30 صبح 26 می در بیمارستان ونکوور در اثر پاره شدن رگ آورتشون فوت کردن. تمام زندگیشون رو با سربلندی کردن، با سربلندی هم رفتن، یعنی طوری که در سن 93 سالگی احتیاج نداشتن کسی ببرتشون، خودشون هم همین امروز صبح سوار آمبولانس شدن رفتن. من از اینش خیلی خوشم و از این خوشحالم که درد نکشیدن و به راحتی و زود رفتن.
پدرتون معروف بودن به پدر معماری نوین ایران، چه خاطره ای از حرفشون و کارشون دارین الان که یه مروری میکنین به گذشته؟
پدر من موقعی که داشتن مقبره ابن‌سینا رو میساختن، یک تیکه سنگ مقبره دنبالش میگشتن که میخواستن این تیکه سنگ یک دست باشه. همه گفته بودن که باید برین و این سنگی که گرانیته از تو کوههای همدان اونجا بردارین بیارین و اینو کار بزنین. بعد پیدا نمیکردن سنگ یک تنه. بعد بالاخره از این همه گشتن اومدن گفتن ما پیدا کردیم. وقتی آوردن گذاشتن، پدر گفتن که سنگو برگردونید، چون می‌خواستن مطمئن شن که این سنگ یه تیکه است. بعد اینا هی گفتن نه نمیشه برگردون، پدر شکشون بود که این سنگ یه تیکه نیست و گفتن اگه برنگردونین من اینو با چکش خوردش میکنم. و برگردونن دیدن سنگ یه تیکه نیست و گفتن من کارم باید انقدر کامل و با کمال انجام بشه که من این سنگو نمیذارم. و بالاخره رفتن و بعد از چندین و چند ماه کند و کاف اون سنگ یه تیکه رو پیدا کردن و آوردن و کار گذاشتن. و خودشون میگفتن که موقعی که نبش قبل میکردن جمجمه ابن سینا خیلی سالم و خوب باقی مونده بود.
بعد از یک سال از انقلاب بهمن 57 ایشون برای همیشه از ایران خارج شدن. این دوره چجوری گذشت؟
پدرم خیلی 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 زجر میکشیدن. واقعا اینو بهتون بگم، الان در منزل من همینطور در ونکوور یه شیشه خاک ایرانی که گفته بودن که اگر من اینجا رفتم، اگر اونجا رفتم، هر جا که بودم شما این خاک رو من بریزین. و خیلی قصه میخوردن بی نهایت زیاد و میگفتن که من همیشه خدمت کردم، کارایی که کردم برای عشق به ایران بوده. و همیشه هم به من میگفتن که من تو و برادرتو بی نهایت دوست دارم، ولی اگه بخواین باورم کنین اول ایرانو از شما بیشتر دوست دارم. و خیلی از این موضوعی که دور بودن و نمیتونستن اونجا باشن، نمیتونستن در اون مدتی که اول انقلاب و سنشون جوانتر بود بتونن به کشور خودشون خدمت کنن، خیلی زجر میکشتن. یه چیز واضحی بود و حقیقتا عاشقانه عاشقانه سرزمین ایرانو میپرستیدن.
حالا برای خاک سپاری و یاد بوده ایشون برنامه‌تون چیه؟
ما همیشه با پدر که صحبت میکردیم میگفتن که خب مسلمه، من آرزو میکنم مثلا نزدیکه یکی از بناهایی که ساختم مقبرم باشه، ولی چون نمیدونم که چه جوری با من رفتار بشه بعد از اینکه این همه بالاخره توهین‌های توی جرایت شد به ایشون یا کارهایی که کردن، به خواهرشون گفتن، به من گفتن، گفتن ترجیح میدم یه جایی باشم که دوستان بیشتر و خانوادم اونجا باشن که بتونن بیان گه و گداری به مزار من بیان. و گفتن من در این صورت ترجیح میدم که لس آنجلس به خاک سپرده بشم. ولی الان چون فوت کردن در ونکوور، من الان از صبح دارم میبینم قوانین چجوریه که بلکی بشه که اگه بشه بیان همین جایی که دلشون میخواست باشن. ولی خب اگه روزی اجازه داده بشه درست رفتار بشه، خب مسلمه ایشون آرزو دارن که تا ابد که مملکت خودشون بخوابن.
مریم سیهون، فرزند هوشنگ سیهون، در لس آنجلس به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ میداد درباره درگذشت پدرش. 16:14:35 ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که میتونید به وبسایت ما radiofarda.com یا صفحه فیسبوک ما سر بزنید و در اونجا در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم شرکت کنید.